ساعت 17:05 بعد از ظهر است در تهران. سلام می کنم به شما. من سپیده بهکام هستم. اینجا رادیو فرداست. جمهوری آذربایجان در مناقشه مرزی با ارمنستان اعلام آتش بس یک جانبه کرد. عباس عراقچی می گوید ایران در بحث فعالیت های موشکی مذاکره و مصالحه نمی کند. و یک گروه وابسته به القاعده موفق شد به نقاطی استراتژیک در سوریه دست یابد. جمهوری آذربایجان اعلام کرد تصمیم گرفته تا در مناقشه مرزی با ارمنستان آتش بس یک جانبه ای را به اجرا بگذارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت دفاع جمهوری آذربایجان با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که این تصمیم را در پی درخواست های بین المللی گرفته، اما اگر نیروهایش هدف حمله ارمنستان قرار گیرند به این حملات پاسخ خواهد داد. با این حال سخنگوی شورشیان مورد حمایت ارمنستان در قره‌باغ به خبرگزاری فرانسه گفته که درگیری ها در خط مقدم در ساعات گذشته متوقف نشده است. از سوی دیگر مسکو، ارمنستان و آذربایجان را به پایان فوری درگیری ها در قره‌باغ فراخوانده. وزارت خارجه روسیه اعلام کرده میانجیگران بین المللی هم نظرند و بر لزوم حل مسالمت‌آمیز این بحران تاکید دارند. در همین حال صاحب نظران هشدار می‌دهند که ادامه درگیری‌ها در قره‌باغ به تشدید تنش‌ها میان مسکو و آنکارا منجر خواهد شد. درگیری نظامی میان دو کشور از روز شنبه آغاز شد و بر اساس آخرین گزارش‌ها دست کم 32 تن از نیروهای دو طرف کشته شدند. درگیری ارمنستان و جمهوری آذربایجان بر سر جمهوری خودخوانده قره‌باغ 2 دهه پیش آغاز شد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
روسیه، آمریکا و فرانسه به عنوان رؤسای گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا برای حل مناقشه قره‌باغ در بیانیه خواهان توقف فوری خشونت‌ها و بازگشت ثبات به منطقه شدند. در این بیانیه خاطر نشان شد که این مناقشه با جنگ پایان نخواهد یافت و راه حل جز مذاکره و مصالحه ندارد. اما پولاد بلبل‌اوغلی، سفیر آذربایجان در روسیه، به رادیو گاورید مسکوا گفت دیپلماسی برای حل این بحران ناکارآمد بوده و جنگ یگانه راه حل به نظر می رسد. او تشریح کرد با توجه به اینکه 1/5 آذربایجان تحت اشغال ارمنستان است، مذاکره بین باکو و یروان تنها زمانی میسر خواهد بود که نظامیان ارمنی قره‌باغ و مناطق مجاور آن را ترک کنند. شنبه ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، ضمن ابراز نگرانی شدید، خواستار خویشتنداری طرفین و توقف فوری درگیری‌ها در قره‌باغ شد. وزیران خارجه و دفاع روسیه نیز به طور جداگانه به همتایان خود در باکو و ایروان تلفنی رایزنی کردند. سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، قرار است 5 شنبه 7 آوریل 19 فروردین در باکو با محمد جواد ظریف و المار ممدیارب، همتایان خود از ایران و آذربایجان، دیدار کند. ریانو وستی به نقل از یک منبع ناشناس دیپلماتیک نوشت بسیار بعید است که این دیدار لغو شود، اما با توجه به درگیری های اخیر در قره‌باغ احتمالاً این موضوع در اولویت قرار خواهد گرفت. ایران که تکنون برها خواستار مشارکت در تلاش های میانجیگران بین المللی برای حل مناقشه قره‌باغ شده، بر لزوم توقف فوری درگیری های اخیر تاکید کرد. کنستانتین براوی، تحلیلگر سیاسی مخالف دولت روسیه، معتقد است که تحریک بحران قره‌باغ در راستای جاه طلبی های کرملین است.
سوچ происходящих событий. Она лежит не в вопросе Карабаха и его статуса.
مناقشه قره‌باغ از محدوده این منطقه فراتر رفته و عرصه جدید برای جنگ ترکیبی کرملین است. در چند سال گذشته سیاست پوتین این بوده که بحران ایجاد کند و سپس خود را میانجیگر در این بحران جلوه دهد. در اوکراین و سوریه این سیاست موفقیت آمیز بودن خود را به اثبات رسانده. اکنون کرملین امیدوار است در قره‌باغ با یک تیر چند نشان بزند، موقعیت ترکیه را تضعیف کند، امتیازهای جدیدی از آمریکا بگیرد و با مهره ارمنستان در جبهه خزر توانایی نظامی امپراتوری خود را به رخ بکشد.
باشگاه تحلیلی والدای که عمدتاً زیر نظر کرملین فعالیت میکند، تنها چند روز پیش قره‌باغ را از مهمترین تهدیدهای روسیه دانسته بود. در گزارشی که 3 شنبه توسط این اندیشکده منتشر شد آمده، بحران قره‌باغ تحت شعاع مناقشات سوریه و اوکراین قرار گرفته، اما بسیار جدی است. زیرا با تشدید درگیری ها مسکو جانب ایروان را خواهد گرفت و این تحول تهدید مناقشه تمام یار با انکارا که از همپیمانان باکو استرانیز افزایش خواهد داد. آرکادی دوبنوف کارشناس مسائل قفقاز و سیای مرکزی در مسکو بر این باور است که تهدید تشدید تنش ها به ترکیه روسیه را از مداخله در مناقشه قره‌باغ باز خواهد داشت.
Я не вижу оснований полагать, что в Москве есть такого рода рычаги, которые позволили бы ей разогреть
ситуацию. Фикс не میکنم مسکو ابزاری در دست داشته باشد تا بحران قره‌باغ را شعله‌ور کند. این بازی بسیار خطرناکی است، زیرا به راحتی جدال لفظی که پس از سرنگونی جنگنده روسی توسط ترکیه با این کشور آغاز شد، می تواند به عرصه واقعی درگیری با کشوری عضو ناتو تبدیل شود. با توجه به تلاش‌های فراوان روسیه برای جلوگیری از این سناریو در سوریه، بسیار بعید می‌دانم که مسکو در قره‌باغ به دنبال تحریک آنکارا باشد. برعکس، اکنون بهترین فرصت برای ترمیم روابط با ترکیه است. بیانیه مشترک اردوغان و پوتین می توانست آب پاکی بر دست جنگ افروزان در باکو و ایروان بریزد.
قره‌باغ که از دید جامعه جهانی جزی از خاک آذربایجان است، در پی درگیری های خونین دو کشور پس از فروپاشی اتحاد شوروی تحت کنترل شهروندان ارمنی تبار ساکن این منطقه درآمد. در سال 1994 میلادی 1373 شمسی باکو و ایروان با امضای پیمان آتش‌بس به جنگ پایان دادند. درگیری های جدید سنگین ترین درگیری ها میان دو کشور طی 22 سال گذشته توصیف شده است. آن رئیسکای رادیو فردا.
عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ایران گفته است که بحث فعالیت‌های موشکی بحث امنیت ملی و دفاعی جمهوری اسلامی است و ایران در مورد آن مذاکره و مصالحه نمی‌کند. آقای عراقچی شنبه شب در گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما ضمن اینکه بر غیر الزام آور بودن قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل تاکید کرده، در این حال گفته است که ایران در مورد آزمایش و ساخت موشک‌هایی که قابلیت حمل سلاح هسته‌ای دارند اقدامی نکرده است.
قطعنامه جدید 2231 دیگه حالت الزام‌آور برای ما نداره، از ادبیات غیر الزام‌آور استفاده کرده، کالز آپن میکنه، این از ایران میخواد، دعوت میکنه که به اصطلاح موشک‌های بالستیکیه که طراحی شدن برای سلاح انجام نده. اون الزامی که میگه من تصمیم میگیرم که ایران نباید انجام دهد، اون ادبیات کنار گذاشته شده. دوم اینکه قطعنامه میگه موشک‌هایی که طراحی شدن برای حمل سلاح هسته‌ای و هیچ سندی وجود نداره که موشک‌هایی که ایران تست کرده طراحی برای همچین کاری صورت به اصطلاح شده باشد.
در پی انجام آزمایش‌های موشکی ایران، شورای امنیت سازمان ملل 24 اسفند ماه اقدام به برگزاری نشستی کرد که بدون رسیدن به نتیجه مشخص به پایان رسید. پس از آن وزارت خزانه‌داری آمریکا 6 شرکت ایرانی و 2 تاجر بریتانیایی را در ارتباط با برنامه موشکی ایران تحریم کرد که اکنون به گفته آقای عراقچی از نظر رهبر جمهوری اسلامی نقض برجام تلقی شده است. بر اساس گزارش‌های رسیده، نیروهای جبهه النصره وابسته به القاعده در جنوب حلب پیشروی کرده و توانستند یک تپه استراتژیک تحت کنترل نیروهای دولتی را تصرف کنند. رویترز به نقل از دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است، اعلام کرده است بر اثر درگیری‌ها 10 نفر از نیروهای دولتی و دست کم 16 نفر از نیروهای وابسته به جبهه النصره کشته شدند. حکومت بشار اسد و مخالفان بر اساس توافق آمریکا و روسیه با آتش‌بس و ترک مخاصمه موافقت کردند، اما این آتش‌بس شامل جبهه النصره و گروه خلافت اسلامی نیست. اما در محافل سیاسی گمانه‌زنی‌ها درباره لغو سفر رئیس جمهوری ایران به اتریش همچنان ادامه دارد. گروهی آن را به تظاهرات مخالفان جمهوری اسلامی مرتبط دانستند و گروهی به اختلاف سیاسی در ایران. اما در تازه ترین واکنش‌ها به این مسئله، رئیس مجلس ایران از لغو سفر حسن روحانی به اتریش دفاع کرده است. بیشتر بشنوید در همین زمینه در گزارشی از وحید پروستاد.
علی لاریجانی رئیس مجلس ایران لغو سفر حسن روحانی به اتریش را تصمیم درستی دانست و به خبرگزاری ایسنا گفت وقتی در سفری به طراز امنیتی از سوی کشور دعوت کننده به همه جهات توجه نمی شود، میهمان باید تصمیم درستی بگیرد که رئیس جمهور چنین کرد. علی لاریجانی همچنین از برخی رسانه‌های ایران که به گفته او با طرح مسائل ابهام آمیز و غیر شفاف دلیل لغو سفر حسن روحانی را جور دیگری جلوه می‌دهند انتقاد کرد. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی در آلمان.
آقای لاریجانی در پاسخ به سوال خبرگزاری ایسنا این نکته که تیم امنیتی رئیس جمهوری ایران خواستار لغو راهپیمایی سازمان مجاهدین خلق شده بود را تلویحاً تایید کردن، اما پس از ساعت این بخش از سوال خبرگزاری ایسنا از این خبرگزاری حذف شد. اما انتقاد آقای لاریجانی درباره نحوه پوشش دلیل لغو سفر آقای روحانی به اتریش بیشتر به صدا و سیما و رسانه‌های اصولگرا برمیگرده که ضمن انتشار سخنان رئیس جمهور اتریش مبنی بر اینکه امنیت کامل برای سفر آقای روحانی به اتریش فراهم شده بوده، از دیدگاه آقای لاریجانی و مقامات دولت به نوعی گفته‌های دفتر ریاست جمهوری ایران مبنی بر اینکه تمهیدات امنیتی برای این سفر آماده نبوده را زیر سوال بردن.
روزنامه اتریشی دی پرس در شماره روز چهارشنبه خود به نقل از منابع دیپلماتیک نوشت دلیل لغو سفر حسن روحانی به وین مخالفت دولت اتریش با ممانعت از برگزاری یک تظاهرات ضد جمهوری اسلامی بوده است. علاوه بر این برخی از ناظران و رسانه‌ها از جمله روزنامه کیهان که مدیر آن از سوی رهبر ایران انتخاب می‌شود روز شنبه نیز در مطلبی تلویحاً دلیل لغو سفر آقای روحانی را به گفته‌های رئیس جمهور اتریش در مورد مشخص نبودن زمان لغو تحریم‌های ایران مرتبط دانست. رئیس جمهوری اتریش پیش از سفر حسن روحانی در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما گفته بود هنوز همه تحریم‌های ایران برداشته نشده‌اند. در هفته‌های اخیر نیز دولت حسن روحانی نسبت به برجام و کم توجهی به اقتصاد مقاومتی مد نظر رهبر ایران از سوی اصولگرایان منتقد تحت فشار قرار گرفته است. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران در فنلاند.
امروز ما میدونیم که دولت آقای روحانی و این خیزهای بلندی که در توسعه روابط با غرب، عموما کلیت غرب، ایشون برداشته، به عیان شاهد هستیم که توسط جناحی که نزدیکان رهبری هستن مورد انتقادهای شدید قرار گرفته. اگر که مسئله عدم حصول توافق برای انجام سفر آقای روحانی به اتریش به دلیل مسائلی از این قبیل باشه، پس باید گمان زنی دیگری بکنیم مبنی بر این که آقای روحانی برای توسعه روابط با اتحادیه اروپا و مجموعه کشورهای غربی با یک شدی مواجه شده تحت عنوان اقتصاد مقاومتی که معارض هست با سیاست‌های اقتصادی که ایشون تا کنون در برنامه خودش تدوین کرد.
در هفته های اخیر اختلافات سیاسی مقام های عالی رتبه ایران علنی تر شده، به صورتی که آیت الله خامنه ای رهبر ایران در سخنرانی های اخیر خود مواضعی تند علیه سیاست های دولت حسن روحانی و اکبر هاشمی رفسنجانی گرفته است. تا جایی که این سخنرانی ها بهانه‌ای برای انتقاد برخی از چهره های سیاسی نزدیک به رهبر ایران از سیاست های دولت حسن روحانی در آستانه سفر او به وین شد. مجید محمدی، تحریرگر مسائل ایران در آمریکا.
به نظر من سه واقعیت نشان دهنده این موضوع هست که اختلافات و تنش‌های سیاسی در داخل ایران بسترساز اختلال در روابط خارجی و عادی سازی روابط خارجی میتونه باشه. نکته اول این که در گذشته هم در هنگام سفرهای خارجی آقای خاتمی، چون این سفرها زیر ذره بین بود، در اثناء این سفرها معمولا تنش‌های به وجود میومد یا تنش‌های قبل از اون به وجود میومد که مانع از نتیجه گیری از این سفرها بشه. نکته دوم این که آقای خامنه‌ای اصولاً و مکررن با عادی‌سازی روابط با غرب مخالفت کردند و مذاکرات گذشته رو هم به مذاکرات هسته‌ای محدود می‌دونستند. و نکته سوم این که مخالفت مستقیم و صریح آقای خامنه‌ای با برجام دو و سه نشان دهنده عدم رضایت ایشون هست از سیاست‌های دولت در روابط خارجی.
حجت الاسلام کاظم صدیقی، خطیب نماز جمعه تهران، روز 13 فروردین با اشاره به اینکه ما نمی‌خواهیم با دنیا قطع رابطه کنیم و فقط این دولت نیست که می‌خواهد با دنیا رابطه برقرار کند، با کنایه گفت برخی از مسئولین این باور را دارند که ما باید زیر یوغ دشمنان باشیم.
خب این بخش خبری هم در اینجا به پایان رسید، اما اگر دنبال خبرهای بیشتر و گزارش‌های بیشتر هستید میتونید به وبسایت ما هم سر بزنید و از اونجا خبرهای بیشتر رو دنبال کنید. آدرس وبسایت ما هست radiofarda.com.